الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين يا نور و يا برهان و يا مبين و يا منير يا رب اكفنا الشرور و آفات الدهور و اسألك النجاح يوم ينفخ في السور والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد الله ورسوله و حبیبه و صفیه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا احمد ابو القاسم المصطفی محمد اللهم صل على محمد محمد وانجل فرجه صلى الله عليه وعلى آله المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تدهیرا و لاسیما سیدنا و مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائه من الان الى یوم لقاء الله اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام تبريك عرض میکنم اولا بساحت مقدس ولي الله الأعظم آقامون و مولامون حجت ابن الحسن المهدی و همچنین به تمامی مؤمنین و مؤمنات شما دوستان بزرگوار برادرها خواهرها انشالله این عید بر همه ماها میمون و مبارک باشه و انشالله مقدمات فرج آقامون صاحب الزمان مهیا بشه به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. من یکی دو تا نکته تذکر عرض کنم قبل از اینکه عرایضی رو در رابطه با عید غدیر خدمت شما بزرگواران عرض کنم. نکته اول اینه بزرگواران، خیلی از ما وقتی که غدیر تمام میشه میگیم عید تمام شد و بعد از غدیر مراسم سیاه پوشی رو به راه میندازیم، در حالی که تا 25 ذی‌الحجه ما عید داریم، چون بزرگترین از اعیاد ما در امروز یعنی غدیر و در آینده مباهله، نزول آیه مباهله و اون جریان مباهله و نزول سوره هل اتی و اون جریان بیماری امام حسن و امام حسین علیهما صلوات و سلام و بعد هم نذر روزه و اون جریانی که در سوره مبارکه هل اتی و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اینا رو در پیش داریم. بنابراین من تقاضا میکنم برادرها، خواهرها، اونایی که دلشون میخواد تو خونهشون سفره بندازن، روزه بگیرن، مدح اهل بیت رو بکنن، ما باز اعیاد در پیش داریم. یعنی اینجوری نشه که امروز که عید غدیر خم هست همه ما بگیم شادی کنیم، جشن بگیریم، سرور به راه بیندازیم و عصر اینا تموم بشه، در حالی که ما در آستانه اعیاد بسیار بزرگی هستیم، که این اولین تذکر من باشه. دومین تذکری که میخوام بدم، البته به بعضی از دوستان من گفتم اما اجازه بدید در این جمع هم گفته باشم. خب میدونید اعمال عید غدیر خیلی زیاده، یعنی اعمالی که اعمالی که در عید غدیر ما داریم خیلی زیاده، یکی و دوتا نیست. به فضل الهی و به خاطر این انقلابی که داریم الحمدلله بعضیاش به عنوان نمود بین ما مرسوم شده، مثلا همین سفره انداختن، اطعام دادن، حتی اونقدر الحمدلله این فضای سفره انداختن و اطعام دادن زیاده که گاه گداری طرف مثلا فرض بفرمایید در منزل خودش غذا درست میکنه، مهمان نداره که مهمانی بده. الحمدلله به برکت انقلابه. تو روایت داره اگر یک نفر رو اطعام بدی در غدیر، مثل اینکه تمام انبیا، تمام صالحین، تمام شهدا رو سر سفره نشوندی، و این خیلی کار خوبیه، سنت بسیار خوبیه، سنتیه که سفارش شده. باز هدیه دادن، وسعت دادن به اهل و ایال، اینا سفارشاتیه که هممون میدونیم و انشالله خیلیامون عمل میکنیم. اما یه عمل دیگریه، یه کار دیگریه که مخصوص امروزه، اون کمتر گفته شده، تو مفاتیح هست، از خودم نمیگم. یکی از اعمال عید غدیر خم شاد کردن دل مؤمن و عفو و گذشته. این یکی از اعمال عید غدیره. یعنی چی؟ یعنی تو روز عید غدیر دل یکی رو به دست بیاری، یکی از اعمالشه. اون سفرهشو میگیم خوبه، اون اطعام دادنشو میگیم خیلی عالیه، هدیه دادنشو میگیم خیلی خوبه، اما شاد کردن دل مؤمن و در کنارش عفو و گذشت، اینو کمتر میگیم. مثلا عید غدیر خم پیش میاد، مثال بزنم، بین دو نفر شکراب شده، جنگ و دعوا پیش اومده، بیایید کار را بندازیم، قافله را بندازیم، صلحنامه و آشتی کنون بینشون راه بندازیم، چه اشکال داره؟ نه اینکه بگم فقط عید غدیر کارمون این باشه، نه، هر روز خدا کارمون بود این باشه، ولی یکی از اعمال عید غدیر اینه که دل یه نفر رو به دست بیاریم. اون اطعامه رو میگیم، خب باید بگیم ها، خوبه ها، ولی این طرفش اینو نمیگیم که شاد کردن دل یک مؤمن و عفو و گذشت چقدر فضیلت داره. من بعض وقتا به دوستان میگم چه اشکال داره الان تو این اوضاع نابسامان مستأجری و اجاره خانه‌ای و از این جور چیزا، طرف میخواد خونه اجاره کنه، رفته پهلو صابخونه، مثلا یه قیمتی گفته، یه قیمت کلانی گفته، صابخونه فردا به عنوان عید غدیر خم امروز زنگ بزنه آقا شما چقدر میتونید بدید؟ آقا من این مبلغ رو میتونم بدم، بیشتر نمیتونم بدم، شما توقعتون اینه. اشکال نداره، همین مبلغی که شما میگید من قبول میکنم، میپذیرم، به خاطر امیرالمؤمنین، به خاطر روز عید غدیر خم. این یکی از اعمال عید غدیر خم، یعنی یکی از اعمال عید غدیر خم شاد کردن دل مؤمنه. یه نفر از شما وام خواست، وقت شما میتونید رو بزنید، روز عید غدیر خم رو بزن، آقا من میتونم یه وام برات جور کنم، ضامناشو جور کن، وامش با من. یکی از اعمال عید غدیر خمه. احیانا آقازاده ای، فردی رفته به خواستگاری دختر خانمی، نپذیرفتن، قبول نکردن، تو با زبانت بیتونی یک وصلت ایجاد بکنی. عید غدیر خم یکی از اعمالش اینه دیگه، شاد کردن دل مؤمن. اینو متاسفانه کمتر میگیم، ولذا انشالله دوستان در این زمینه هم دستی بر آتش داشته باشن که انشالله دل مؤمن رو شاد کردن چقدر فضائل عجیبی رو در روایاتمون بیان کردن. اما چند جمله ای هم از روز عید غدیر خم و اینکه عظمت امروز تا چه حدیه. یکی از زیارت هایی که از امام هادی علیه السلام به ارمغان مونده، زیارت مخصوص روز غدیر خم یا زیارت غدیریه هست، تو مفاتیح هم ذکر شده. عرض کردم به دوستان بزرگوار سه یادگاری در روایاتمون داره، در تاریخ داره، از امام هادی علیه السلام به ارمغان مونده. یکی زیارت جامعه کبیره که معارف اهل بیت یا شناسنامه اهل بیت، دوم زیارت امیر المؤمنین علی علیه السلام در روز غدیر خم، معروف به زیارت غدیریه، که این زیارت غدیریه بیش از 50 آیه از آیات قرآن رو امام هادی علیه السلام تفسیر کردن به امیر المؤمنین علی علیه السلام، و بیش از 200 فضیلت از فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام در این زیارت غدیریه نهفته شده. که داستانش هم اینه، میدونید امام هادی 33 سال امامتشون به طول انجامید، 23 سالش رو در مدینه بودن، بعد 10 سال آخر عمرشون معتصم عباسی او رو احضار کرد به سامرا که حضرت تشریف ببرند سامرا، و در منزل خودشون اسیر شدند، زندان شدند. وقتی که امام هادی علیه السلام دارن میان تشریف میارن از مدینه به سمت سامرا، در مسیر زیارت ائمه رو میکنن، یعنی نجف تشریف میبرن زیارت امیر المؤمنین، کربلا زیارت جد بزرگوارشون ابی عبدالله الحسین، و کاظمین یعنی جسر بغداد زیارت اجداد طاهرینشون. به نجف که میرسن دقیقا روز عید غدیر خم به نجف میرسن. امام هادی علیه السلام روز عید غدیر خم مثل امروزی به نجف میرسن. خب آقازاده شون امام عسکری علیه السلام، زن و بچه شون، اینا همراهشونن، یعنی همراه امام هادی می ایستن و این زیارت غدیریه رو در حق جد بزرگوارشون امیر المؤمنین علی علیه السلام انشاء می کنن، بیان می کنن که راوی و ناقل این زیارت امام عسکری علیه السلام، تو مفاتیح هست. من یکی از جملات این زیارت رو انتخاب کردم که می خوام یه معنایی کنم، به مناسبت یه توضیحی در ضمنش عرض کنم. اون جمله اینه که برگرفته شده از قرآن و آیه 61 از سوره مبارکه انعام، امام هادی علیه السلام به جد بزرگوارشون امیرالمؤمنین اینجوری خطاب میکنه. انشاءالله نجف که رفتید قبر امیرالمؤمنین رو زیارت کردین، این زیارت غدیریه رو اونجا جاشه که بخونید هر زمانی که رفتید، و همچنین مثل امروز که روز امیر المؤمنین علی علیه السلامه، امام هادی به جد بزرگوارشون امیر المؤمنین اینجوری خطاب میکنن: السلام علیک یا دین الله القویم و صراط المستقیم. یعنی چه؟ یعنی سلام بر تو یا امیر المؤمنین که دو صفت داری، یک دین الله القویم قویم تویی، یعنی دین خداوندی که محکمه، پابرجاست، تزلزل در او رخ نمیده، دین خداوند که قوی و استواره، قرآن کریم تعبیرش اینه. وقت امام هادی علیه السلام میفرماند که سلام بر تو یا امیر المؤمنین که دین الله القویمی، دیگه چی؟ و صراط المستقیم، توی امیر المؤمنین صراط المستقیمی. صراط راه رو نمیگن، این که شما در سوره مبارکه حمد میخونید اهدنا صراط المستقیم، صراط راه نیست، شاهراهه، راه نیست، شاهراهه. عرب به راه میگه سبیل، راه رو میگه سبیل، این کوچه پس کوچه ها راهه، اتوبان هم راهه، منتها اتوبان راه مستقیمیه که آدرس هم بهت میده، تابلو داره، اما کوچه پس کوچه ها احتمال گم شدن درش هست، احتمال اینکه مسیر رو منحرف بشی، به اعوجاج کشیده بشی درش هست. رضا قرآن کریم راه شیطان هم میگه سبیل، سبل، اما یک راه راست بیشتر ما نداریم، اونم شاهراه اصلی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود نحن والله الصراط المستقیم، به خدا قسم ما اهل بیت اون شاهراه اصلی هستیم. خب سلام بر تو یا امیرالمؤمنین که دین الله القویمی و راه مستقیمی. اشاره به کدوم آیه قرآنه؟ آیه 61 از سوره مبارکه انعام که خدای علی اعلی به پیغمبرش اینجوری خطاب میکنه، قل، بگو یا رسول الله، قل اننی هدانی الی ربی، من پیغمبر رو خدا به سمت خودش هدایت کرد، یعنی هدایت دست خداونده. امام باقر علیه السلام در تفسیر لکل قوم هاد فرمود این هاد یعنی امیرالمؤمنین، برای هر قومی هدایتی است، فرمود این هاد یعنی هدایت کننده، علیون الهادی، امیرالمؤمنین علی علیه السلام اون هدایت کننده هست که میتونه دست ما رو بگیره. و قرآن به پیغمبرش خطاب میکنه اگه تو راه مستقیم داری میری یا ما داریم هدایتت میکنیم. نکته داره برای من و شما، اگر ما تو مسیریم این هدایتش دست خداونده، او دست ما رو گرفته که منحرف نشیم، از راه به در نشیم. من گاه وقتی صیغه عقد رو جاری میکنم، انشای عقد میکنم، بعد از اینکه عقد تموم شد عروس داماد رو در حد خودم یه نصیحت کوچولو میکنم. یکی از حرفایی که میزنم اینه، میگم عروس خانم، آقا داماد، اگه میخواید زندگیتون پا بگیره، زندگی با خدا درست کنید، نه زندگی بدون خدا، این زندگی شما رو میسازه. اگه زندگیتون همراه با خدا باشه، خدا تو لحظه به لحظه زندگیتون جا داشته باشه، بهترین زندگی رو دارین. اما اگر خدا وسط زندگیتون نباشه، هیچ ارزشی نداره. این هدایت دست خداونده. بعد اینجوری میفرماد اننی هدانی الی ربی الی صراط مستقیم دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. ای آیه قرآنه که دو جا تو قرآن فقط صراط المستقیم اومده، یکی در سوره مبارکه حمد که در نماز حتما میخونیم و یکی هم همینجا. بعد میفرمان دینن قیما، دینی که پابرجاست. بعد میفرماد ملت ابراهیم حنیفا، ملت حضرت ابراهیم، که ابراهیم 69 مرتبه در قرآن کریم اشاره شده، خیلی از حضرت ابراهیم یاد شده. قابل توجه خانمای بزرگوار آقایون، یکی از دعاهایی که خیلی در مورد حضرت ابراهیم تو قرآن تکرار شده، دعای در حق ذریه و نسله، دعای در حق ذریه و نسله، ربنا انی اسکنت ذریتا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا الی آخر. یکی از دعاهایی که دعای حضرت ابراهیم خیلی بود بکنیم، دعای در حق نسله، نه فرزندا، فرزند فرق میکنه، نه بچه خودت، نه نسل، ذریه. قدیمی ها خیلی قشنگ دعا میکردن خدایا ذریه و نسل ما رو محب اهل بیت قرار بده. ذریه و نسل ما رو دشمن اهل بیت قرار مده. این یکی از دعاهای حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که 69 مرتبه در قرآن اشاره شد. حالا ابراهیم حنیف بود. حنیف بود یعنی چه؟ فرمود یعنی خالصا مخلصا، بیشیل پیله بود، عبد و مطیع محض حضرت حق بود، اهل ریا نبود، اهل خدعه نبود، اهل این که برا خودش کار بکنه نبود. خب امام هادی علیه السلام به جد بزرگوارشون سلام میده، سلام بر تو یا امیر المؤمنین، که اولا یا دین الله القویم، اشاره به دینن قیما، و صراط المستقیم، که امام امیر المؤمنین این صفت رو داره. بزرگواران، یک کتاب و یک جزوه کوچکی آیت الله جوادی آملی داره در مورد قدیر، اونجا این جمله رو داره. می فرمان دینی که درش سر پرست نباشه، دینی که درش امام و رهبر نباشه، مثل کودک بی سرپرسته، مثل کودکی که هیچ سرپرستی نداشته باشه. چطور یک کودک، یه طفل نیاز به لحظه لحظه سرپرست داره؟ یه کسی داره که تر و خشکش کنه، کاراشو انجام بده، غذا دهنش بذاره. دین نیاز به امام داره، نیاز به سرپرست داره. ولذا در روز قدیر خم، بزرگواران، یکی از کارهای بسیار بزرگی که پیغمبر اکرم انجام داد اینه که برای این دین پیغمبر اکرم امام و سرپرست مشخص کرد. لذا این جمله‌ای که میخونید من کنت مولا فهذا علی و مولا، معناش همینه که پیغمبر اکرم در روز عید قدیر خم فرمود آی مردم، آیا من اون مسئولیتی که داشتم انجام دادم براتون یا نه؟ آیا اولا به شما بودم یا نه؟ آیا در تبلیغ کوتاهی کردم یا نه؟ اقرار گرفت از مردم. همه گفتن یا رسول الله، شما هیچ کوتاهی و قصوری در امر تبلیغتون انجام ندادید. اینجا بود که سرپرست انتخاب کرد، دست امیرالمؤمنین رو برد بالا و یه جمله من کنت مولا فهذا علی مولا، اگه من مولای شما، سرپرست دونم، همه کاره شما بودم، امر و نهی میکردم، شما اطاعت میکردین، از این به بعد مولا، سرپرست، همه کارتون امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. ای صلوات بفرستیم. الله خب اینجا سوال میکنن، چون بحث کردن که اشکال نداره، این که بگیم اهل سنت اینجوری میگن، شیعه اینجوری میگن، که این که به وحدت ضربه ای نمیخوره، چون وحدت معناش این نیست که ما اعتقاداتمون رو زیر سوال ببریم یا باورهامون رو نگیم. نه، استدلال خیلی چیز خوبیه. اینجا سوال پیش میاد، اهل سنت میگن این مولا که به معنای سرپرست نیست، همه کاره نیست، مولا معناهای زیادی داره، یکی از معناهاش سرپرسته، یکی از معناهاش دوسته. قرآنم میگه، قرآنم گاه این مولا رو به معنای دوست معنا کرده. پس معنای این جمله اینه من کنت مولا، هر کی که من دوستشم، امیر المؤمنین علی علیه السلام، از این بعد رفیقشه، دوستشه. میگن معنای این جمله اینه، ما بهشون میگیم، میگیم شما قدیر رو قبول دارین؟ میگن بله. چون قدیر بین المللیه، یعنی چیزی نیست که بگیم شیعه قبول داره ولی سنی ها قبول ندارن، نه، یه چیز بین المللیه. مرحوم علامه امینی رضوان خدا برش باد این الغدیری که نوشتن که 20 جلد هم هست و 11 جلدش چاپ شده و انشالله روزی بشه که بقیه از مجلدات هم چاپ بشه، میخواستن یه جمله رو ثابت کنن که غدیر چیزی نیست که مال شیعه باشه، مال سنیام هست، مال همه هست. مقام معظم رهبری یه جمله ای دارن میفرمان جریان غدیر همون وحدته، یعنی همه زیر چتر امیرالمؤمنین جمع بشن اون وقت میشه اتحاد، اون وقت میشه یک پارچگی. پس غدیر چیزی غیر از وحدت بودن نداره. علامه امینی میخواست همین رو ثابت کنه که اتفاقا بیشترین افرادی که در مورد غدیر قلم زدن اهل سنتن. میگیم خیلی خوب، این جمله پس بنابراین اهل سنت همه قائل به غدیر خم هستن، همه، هیچ که غدیر خم رو زیر سوال نمیبره. میگیم خیلی خوب، این مولا به معنای دوسته، یعنی شما اینجوری میگید پیغمبر اکرم مردم رو معطل کردن برای اینکه بگن مردم اگه من رفیق دونم علی رفیق شماست، از این به بعد من که نیستم دوستتون علی هست. میگیم اینجا چند تا شاهد داریم که معناش این نیست. شاهد اول، یه دوست بودن معطلی 3 روز رو نمیخواست تو گرما. خب پیغمبر اکرم تشریف میبردن در مدینه، اون موقع میگفتن مردم یادتون باشه من علی رو خیلی دوستش میدارم، ما شما هم دوستش بدونین. 3 روز در اون گرما، تو اون بحران، تو اون بهبوهه گرما پیغمبر اکرم همه مردم رو معطل بکند برای اینکه بگه من یه رفیق دارم، مردم این رفیق من رو بشناسید. ضمن این که پیغمبر بارها و بارها از وصف امیرالمؤمنین گفته بودن، فرموده بودن، پس مردم متوجه بودن. تو جنگ ها امیرالمؤمنین کنار دست پیغمبر بود، هر کجا بود امیرالمؤمنین در کنار دست پیغمبر بود. لزومی نداشت پیغمبر اکرم مردم رو معطل کنه که علی رو به عنوان دوست خودش معرفی کنه. این نکته اول. نکته دوم، در منا پیغمبر اکرم فرمودن همه قربانی کنن برای حجشون. پیغمبر خودشون 2 قربانی کردن، همه خودشون قربانی کردن، پیغمبر 2، یکی برای خودش و یکی برای امیرالمؤمنین. همه اصحاب برای خودشون، ولی تا امیرالمؤمنین خاص قربانی کنه پیغمبر فرمود قربانی تو رو یا علی خودم عهده دارم، من خودم برای تو قربانی میکنم. همه هم دیدن. مرحوم علامه امینی این رو در الغدیر آورده، نکته سوم، در همین سرزمین منا پیغمبر اکرم همون سال دستور داد همه به امیرالمؤمنین سلام کنند با لفظ امیرالمؤمنین، یعنی بیاین بگید السلام علیک یا امیرالمؤمنین در منا، یعنی قبل از این که غدیر اتفاق بیفته و مردم در جحفه جمع بشن. نکته بعد، همه تون اینو شنیدید، پیغمبر فرمود اونایی که رفتن بذارید، اونایی که رفتن برگردن، اونایی که نیامدن بیان، هیچ کی نره، همه باشن. یک جمعیت زیاد، حالا جمعیت چقدر، 12,000، 120,000، کمتر بیشتر نوشتن دیگه، اینا جمع شدن. بنابراین در روز غدیر خم پیغمبر اکرم در حقیقت دین رو بدون سرپرست نگذاشت. به قول آیت الله جوادی آملی، دین بدون سرپرست مثل کودک بدون سرپرسته. چطور یک کودک نیاز به مادر داره، نیاز به سرپرست داره، شیعه نیاز داره. و ما انشالله محب، حداقل محب باشیم، چون میدونید شیعه مقامش بالاست. ما اگر مدعی هستیم شیعه ایم، خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی شیعه رو معنا میکنه. اگه قائلیم که شیعه ایم، شیعه اینه ها، ببینیم چند درصد ما شیعه هستیم. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد شیعه کسی است که اطاعت خداوند و پیغمبر و اهل بیت رو بکند و در این اطاعتش از معارف عمل بکنه، یعنی معارفش هم عمل بکنه. یعنی چه؟ یعنی شیعه کسیه که امام صادق علیه السلام فرمود شیعیان ما چند تا صفت دارن، یکیش اینه حافظو علی الصلوات، نسبت به نمازهاشون مراقبت میکنن، اول وقت میخونن. سوال، انشالله شما رو نمیگم، خودم رو میگم، چند درصدمون مراقب نماز اول وقتمون هستیم؟ نماز اول وقت هم که میگیم نه نماز مغرب و عشا، که آج آقا ما که نماز مغرب و عشا رو اول وقت میخونیم که، نه، نماز صبح، اتفاقا نماز صبح مهمتر از نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا هست. من نمیگم، قرآن میفرماد اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. نماز صبح مورد شهادته که امام صادق فرمود به جهت این که نماز صبح دو بار نوشته میشه، چون شیفت بندی فرشته از اذان صبح، فرشته های روز قبل دارن میرن میبینن، فرشته های امروز هم دارن میبینن. ایشی است. اگر ماها میگیم شیعه امیرالمؤمنینیم، کوشی اگریمون چی شده اون زمانی که اگه همسایه ما مشکل داشت ما متوجه میشدیم، همه نگران میشدن، کجا رفته این؟ چی شد اون زمانی که وقتی طرف نگران بود میگفتن نگرانی چیه؟ چی؟ پدرم رو بستری کردن، همه ما نگران میشدیم. امروز انگار نه انگار هر کی به قول امروزی ها کلا خودشو قاضی کرده. البته هستیم ما انشالله تو این سیل اخیر نشون دادیم که هممون شیعه ایم، انشالله به فکر همدیگر هستیم، انشالله اون چیزی که اهل بیت میخواین باشیم. من فقط یه داستان کوتاه بسنده کنم در این زمینه و انشالله فیض آماده است، فیضتون بده. یه کتابی داریم به نام تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام، البته گزارشات از این کتاب هست که غالبش رو مرحوم علامه طباطبایی در المیزان آورده. اونجا یه داستان کوتاه داره. یه روزی یه شخصی اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله فلانی رو میشناسین؟ این گناه بسیار بزرگی مرتکب شده و نگاه به ناموس مردم کرده و به اون ناموس مردمم خیانت کرده. حالا من دیگه اسم نبرم، نگم، توضیح ندم. خیلی پیغمبر برآشفتن، ناراحت شدن، چهره پیغمبر در هم کشیده شد. ادامه داد این شخص، ادامه داد یا رسول الله از شیعیان شماست، میشناسیدش، پشت سردون نماز میخونه. تا اینو پیغمبر اکرم عرضه داشت، پیغمبر فرمود نگید شیعه، شیعه کسیه که حرف ما رو گوش بده، اطاعت کنه، عمل کنه، این میشه شیعه. اون کسی که اگه میگیم نماز قبول کنه، اون کسی که وقتی میگیم روزه قبول کنه، اون کسی که میگیم گناه نکن قبول کنه، این شیعه است.